بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجدد عذرخواهی میکنم، ما در کلاس فقه هم بحثمون طول کشید و هم اینکه در کلاس فقه به خاطر اختلالات اینترنتی که ابتدا داشتیم یه قدری دیرتر بحث رو شروع کردیم و خلاصه وضعیت به اینجا منتهی شد که از کلاس اصول ما حدود 10 دقیقه در تنگنا واقع شدیم. خب در بحث اصول ما به حمد الله و المنه صحبتمون به اینجا رسید که برای اجرای اصالت البراءه، چه براءت عقلی چه براءت نقلی، باید قبل از اجرای اون فحص بکنیم، مشخص بشه که در اون راستا دلیل وجود داره یا نداره، که اگر در اون مشتبه دلیل موجود باشه ملاک ما همون دلیله و باید اخذ به اون دلیل بکنیم و قهرن دیگه نوبت به اصول عملیه و مثل اصالت البراءه نمیرسه. بله، اگر بعد از فحص معیوس از دلیل شدیم و ثابت شد که هیچ دلیل وجود نداره، اونجا دیگه با حفظ سایر شرایط نوبت به اصالت البراءه میرسه و بر اساس اصالت البراءه ما براءت رو اجرا میکنیم و حکم به براءت ذمه میشه. خب اجازه بدید که ابتدا من ادامه بحث رو خدمتون بگم، یادداشت بفرمایید، بعد انشالله باز در فرصت مناسب انشالله توضیحاتشون هم خدمتون تقدیم میکنم. آقای نقیب‌پور فکر میکنم تا اون رد دلیل اجماع مطلب رو نوشتید، درسته؟
تا استاد تا آخرین روایت که فرمودید لا ولکن نک انما تريد ان تذهب الشك، تا اینجا فرمودید
تذهب الشك، بله
بله انت ترى الشك،
بله عرض به خدمت شما، یعنی اونا رو توضیحش هم خدمتتون عرض کردیم دیگه، درست؟
بله بله استاد فرمودید توضیحش
که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست.
بله
چرا؟ به خاطر این صحیحه زراره که حضرت در اینجا بهش میگه، اونجایی که اصابه نجاست به بدن و لباس شما مشکوک واقع شده، اصلا تکلیف نداره که فحص و جستجو بکنی. حالا معمولا اینطور جاها آدم ها نگاه میکنن، ولی هدفشون اینه که شک رو از قلب خودشون بیرون ببرن. تو ده با شک عن نفسه، ولی اگر این نباشه از جهت شرعی هیچ تکلیفی شما ندارید. خب تا اینجا هم مطلب رو گفتیم نوشتید، هم زارن توضیحاتش رو تکمیل کردیم. اجازه بدید به ادامه بحث بپردازیم و اول یادداشت بکنید تا بعد انشاءالله توضیحاتش هم تقدیم بکنیم. ما برای وجوب فحص در براءت شرعی گفتیم 4 دلیل اقامه شده، خاطرتون است؟
بله بله.
از این 4 تا دلیل 2 تا دلیل اولش رو مرحوم آخون قبول ندارن که اجماع و عقل باشه. دلیل اول دلیل عقلی بود، دلیل دوم اجماع بود، این دوتا رو قبول ندارن. نقد این دوتا رو عرض میکنیم تمام بشه، بعد دلیل سوم و چهارم که اون روایات و اون آیات وجوب تعلم و وجوب فحص هست، مثلا اونا رو سر جاش پیگیری میکنیم. خب دست به قلم آماده، یادداشت بفرمایید سر خط. و اما رد دلیل اجماع،
بس عقل رو مطرح نمی کنن استاد
جان،
بس عقل رو،
عقل هم بعدش عرض میکنیم خدمتون. چشم
نبشه.
یعنی هم رد اجماع رو عرض میکنیم هم رد عقل، هر دو رو خدمتون تقدیم میکنیم. بیا سر خط. مرحوم آخوند میفرماید اجماع محصل که معتبر است،
مثل معتبر است استاد،
نه که معتبر است،
که معتبر است،
تکرار میکنم، اجماع محصل که معتبر است در اینجا حاصل نیست. و اما اجماع منقول که حاصل است اعتبار ندارد. یه سر خط. مضافه بر آن که اجماع در این چنین موارد احتمالاً مدرکی باشد، فلذا همانطور که اجماع مدرکی باطل است، اجماع محتمل المدرکی هم باطل است. این رد دلیل اجماع یه سر خط. و اما رد دلیل عقلی، البته ما ترتیب عقل و اجماع رو جابجا کردیم، خیلی چیز خاص و مهمی نیست. فضای بحث رو یه بار دیگه ترسیم بکنم که تو ذهن دوستان خوب نقش ببنده. ببینید، ما عرض کردیم برای اجرای اصالت البراءه قبل از اون محتاج به فحص از دلیل هستیم. یعنی اول باید فحص از دلیل بکنیم که مشخص بشه چه کار هستیم، کجای کار هستیم، مشخص بشه که اصلا دلیل داریم یا نداریم. چون اومد و بعد از فحص دلیل پیدا کردیم، اگه دلیل پیدا کردیم باید چیکار بکنیم؟ آقای نقل پور
باید اون حکمه رو رعایت کنیم و ساعتی اگه دلیل پیدا بشه
باید بر اساس دلیل فتوا رو پیگیری بکنیم. اینه دیگه، ملاک ما همون دلیل میشه. بله، اگر فحص از دلیل کردیم و دلیلی پیدا نشد، اینجاست که دیگه مجوز صادر میشه در این مشتبه الحرمه شما براءت جاری بکنید. پس برای اجرای براءت اول باید فحص از دلیل داشته باشه. وجوب فحص امر مسلمی است. خب سوال این بود که این وجوب فحص قبل از اجرای براءت رو در براءت شرعی از کجا ثابت میکنی؟ تو براءت عقلی از خود موضوعش که قبح عقاب بلا بیان بود ثابت شد. ولی در براءت شرعی وجوب فحص رو از کجا ثابت میکنی؟ عرض کردم چهار منبع و چهار دلیل معرفی شده. اولیش چی بود؟ عقل. دومی اجماع. سومی آیات و روایاتی که تعلم و تفحص رو واجب میکنه. چهارمی روایاتی که در ترک تعلم ما رو مؤاخذه میکنه. این چهار تا دلیل اقامه شده که به استناد این چهار تا دلیل میخوان ثابت بکنن قبل از اجرای براءت فحص واجبه. مرحوم خود میفرماد از این چهار تا دلیل، دلیل اول دومش کار نداریم، نه عقل رو قبول داریم نه اجماع رو قبول داریم. اجماع رو قبول نداریم این توضیحاتی که خدمتتون عرض کردیم، کلا شد تبیینش هم محضرتون خواهد آمد. و ما چرا دلیل عقلی رو قبول نداریم؟ روشن شد داریم چی کار میکنیم؟
بله.
خب یه سر خط. و اما رد دلیل عقلی، بازم بیا سر خط. اولا محل بحث ما در براءت شبهات بدویه است، نه در اطراف علم اجمالی که شما در تبیین دلیل عقلی میگویید ما علم اجمالی داریم که تکلیفی در موارد مشتبه ثابت شده است. خب این اول نقص. یا سر خط. ثانیاً بر فرض آن که بحث ما به اطراف علم اجمالی هم کشیده شود، این علم اجمالی منجز و مؤثر نیست، فلذا نمیتوان وجوب فحص را ثابت کرد. حالا یه سر خط، هر جسیب یه سر خط. الف یا به خاطر آن که منحل می شود منجز نیست، به این صورت که ما علم اجمالی داریم در لوح محفوظ مثلا 10 چیز حرام است و ما هم از روایات حرمت 10 مورد را کشف میکنیم و احتمال میدهیم که این 10 مورد همان موارد 10 گانه لوح محفوظ می باشد. پس نسبت به این موارد علم تفسیری داریم و قهرن نسبت به موارد باقی مانده شک بدوی خواهیم داشت که در نتیجه علم اجمالی منحل خواهد شد. خب بیا سر خط ب. این ب ادمون الفی است که چند خط بالاتر نوشتید، خاطرتون هست؟
بله بله.
ب و یا آن که به خاطر خروج بعض افراد از محل ابتلا علم اجمالی منجز نیست، به این صورت که مجتهد به هنگام استنباط حکم شرب توتون توجه به موارد مشتبه دیگر ندارد، که این هم خودش نوعی خروج از محل ابتلا به حساب می آید. بیا سر خط. سپس در ادامه مرحوم آخوند پس از رد دلیل اول و دوم داخل پرانتز یعنی اجماع و عقل پرانتز بسته، سراغ دلیل سوم و چهارم می روند که این دو مقبول می باشند. بیا سر خط. و اما استدلال به آیه تعلم، بیا سر خط. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. به سر خط. این آیه دلالت دارد که نسبت به چیزی که جاهل هستیم باید تعلم کنی، باید فحص کنی. پس در ما نحن فیه هم در شبهات بدویه که ما نمیدانیم آیا دعا عند رؤیت الهلال واجب است یا خیر به حکم آیه کریمه مذکور فحص بر ما لازم خواهد بود. و این استدلال با آیه تعلم که وجوب فحص رو به صورت مستقیم ثابت میکنه. این تیتر بحث بعدی رو یادداشت بفرمایید، شب ادامش باشه برای فردا. یه سر خط. و اما استدلال به روایات دال بر مؤاخذه بر ترک تعلم، یعنی یه روایات هایی داریم که مستقیم دلالت میکنند که تعلم و فحص واجبه، یه روایات در طرف مقابلش یه ترک تعلم و ترک تفحص مؤاخذه داره که اینا در واقع مکمل هم هستن و نتیجه هر دو روایات اینه که شما وظیفه دارید براءت به عنوان یک تکلیف شرعی فحص بکنید ببینید آیا واقعا وظیفت همین هست یا نیست. حالا چجوری اون آیه دلالت بر وجوب فحص میکنه، چجوری این روایات دلالت بر مؤاخذه در مقابل ترک تعلم داره، انشاءالله به لطف خدا و بنات امام حسین اینا رو فردا خدمتتون پیگیری میکنیم. یعنی در واقع این چهار دلیلی که برای وجوب فحص قبل از اجرای برات محل بحث بود، انشاءالله تبیین و توضیحاتش رو فردا خدمتتون تقدیم میکنیم. از این چهار دلیل چرا اجماعش به درد نمیخوره، چرا عقلش به درد نمیخوره و چجور میتونیم از طریق آیات وجوب فحص با روایات مؤاخذه بر ترک تعلم بالاخره این مسئله رو ما به اثبات برسونیم. شما همتون موفق و معید باشید و حق قردت زرا سالم و تندرس باشید و برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل
تماس دعا. خداحافظ شما.
خداحافظ
شما.